الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. شنیدید تجارت طبق آیات قرآن و روایات بر دو بخش، یک تجارت مادیه که در اسلام مردم رو تشویق به اون کردن، قوانین و قواعد بسیار حکیمانه هم برای این تجارت هم در قرآن کریم و هم در روایات بیان شد. رعایت اون قوانین یقینا مال رو و سود به دست آمده رو پاک و حلال و طیب به انسان خواهد رساند و این مال حلال قیامت هم باری، گرفتاری، مشکلی برای انسان نخواهد داشت. اما اگر این داد و ستد خلاف خواسته های وجود مبارک حضرت حق صورت بگیره، تبدیل به حرام میشه، دنیای انسان رو آلوده میکنه، آخرت رو هم به نابودی میکشه. تجارت دیگر هم تجارت معنویه که از طریق ایمان، اخلاق حسنه، عمل صالح صورت میگیره. مطلبی که امروز میخوام براتون بگم برای خودم خیلی مهمه، شاید برای شما هم مهم باشه، که در هیچ مکتبی و مدرسه‌ای ما این مطلب رو جز در فرهنگ الهی اهل بیت نداره و اون این که ائمه ما، پیغمبر عظیم الشأن ما، گاهی مردم رو به آمیختن تجارت مادی با معنوی هدایت کردن. یک قطعه با ارزش در این زمینه رو براتون عرض بکنم. شیعیان واقعی که در کوفه زندگی می کردن خیلی مورد توجه اهل بیت بودم. ریشه شیعه در کوفه هم از زمان وجود مبارک امیرالمؤمنین بوده که اونایی که به این فرهنگ گرایش جدی پیدا کردن مردم ناب و پاک و با ارزش و با عظمتی از آب در اومدن. من الان تعداد نفراتش رو یادم نیست، ولی این 72 نفری که اومدن کربلا شهید شدن تعداد قابل توجهیشون اهل کوفه بودن. از مدینه فقط اهل بیت با ابی عبدالله سفر کردن که حدود 18 نفر بودن مردانش. یکی دو نفر از بصره به حضرت پیوستن، دو نفر در مسیر راه به امام ملحق شدن که یکیشون اهل کوفه بود، زهیر ابن قین بجلی. بقیه نفرات هم اهل کوفه بودن، صحبیب ابن مظاهر، مسلم ابن اوسجه و امثال اینا. یک ایرانی الاصل هم در این 72 نفر بود، فرزند ابی نیزر که کمککار و یار امور کشاورزی امیرالمؤمنین بود، پسر همین کمککار و یار امیرالمؤمنین جزء 72 نفر بود. چند نفری هم اهل یمن بودن و شما در فرمایشات حضرت سید و شهدا راجع به این 72 نفر میبینید که امام فرمودن فإنی لا اعلم خیرا من اصحابی ولا اهل بیت عبر و اوسن من اهل بیت. خیلی حرف عجیبیه. امام فرمودن در تمام دوران تاریخ بشر از یارانم بهتر سراغ ندارم، از اهل بیتم هم نیکوکارتر و متصلتر سراغ ندارم. بعد شهادت حضرت سید الشهدا هم تا زمان امام حسن عسگری کوفه شیعیان بسیار برجسته‌ای داشت، خاندان علمی مهمی در این شهر بودن، یه تعداد از کتابای با ارزش 400 گانه اولیه‌مون مؤلفش شیعیان کوفه بودن. در این شهر نوشتن یه دست فروشی به نام سیابه زندگی میکرد که شیعه بود، تو بازارم قدم میزد و جنس میفروخت، دست فروشی داشت. این زندگی قانع مختصر و به قول رسول خدا همراه با عفاف و کفاف داشت. خب عمر این دست فروش سر آمد و از دنیا رفت. بچه بزرگش 18-19 سالش بود، به اصطلاح خودمون مراسم بابا رو ختم و مسائل دیگرش رو برگزار کرد و حالا اینا از پدر چیزی براشون نمونده، چون چیزی هم نداشت پدر. یکی از شیعیان بعد تموم شدن مراسم میاد در خونش، پسره رو صدا میزنه، بهش میگه من 1000 دینار قرض به تو میدم، برو باش کاسبی کن و زندگی مادر و این چند تا بچه یتیم رو اداره کن. این شیعه که 1000 دینار برداشت برد در خونه ابن سیابه و این پول رو در اختیارش گذاشت، به چه علت این کار رو کرد؟ علتش تشویق قرآن و روایات بود، تعاونوا علی البر و التقوا، و یه علت دیگرش هم اعتماد شیعه به هم دیگه بود. یعنی میدونست که این 1000 دینارش به باد نمیره، نابود نمیشه، از بین نمیره. یعنی این یقین رو شیعیان تو هم دیگه داشتن که یه شیعه واقعی مال مردم خور نمیشه. ایشون هم 1000 دینار رو برداشت، اومد تو بازار پیش یکی از رفقای پدرش گفت دیشب یکی از شیعیان اومده 1000 دینار به من داده، من چیکار بکنم؟ ایشون هم گفت من یه مغازه خالی تو بازار دارم، شما با این 1000 دینار فلان جنس رو بخر، الان هم زمینش خوبه، بریز تو این مغازه بفروش، تا زمانی که خودت مغازه دار شدی این مغازه در اختیار تو. شیش ماه بعد این پسر اومد پیش مادرش، گفت مادر حج به من واجب شد، باید برم. مادره بهش گفت 6 ماه پیش که یک شیعه 1000 دینار طلا آورد به جناب عالی داد، این رو ما مدیونیم شرعاً، نمیشه بریم مکه. گم مادر من خورده خورده این 1000 دینار مال مردمو بردم بهشون دادم، یه مغازم آماده کردم، مغازه صاحب مغازه رو هم بهش پس دادم، میتونم برم مکه؟ گفت آره مادر کاملا. من چند تا مطلب گفتم در این چند دقیقه. یه نفر میمیره، شیعیان دیگه نسبت به زن و بچه میت بی تفاوت نمیگذرونن، یکی میاد پول میده، یکی میاد مغازه میده، زن تو خانم که سواد نداره ولی دین داره، نگران مال مردمه، یعنی مفت خود نمیدونه. پای حکم هچ که به میان میاد بر میگرده به پسرش میگه مال مردم، مغازه مردم. به مادرش اطمینان میده مال مردم رو دادم، مغازه شونم دادم. میگه حالا راه حج بروت بازه، برو. خیلی ها راه حج بروشون بسته ولی میرن، یعنی راه معنوی حج بروشون بسته. مکه میرن، امام صادق میفرماد تنها پاداشی که خدا به زحماتشون در این سفر میده اینه که وقتی برمیگردن تو خانوادشون ببینن زنه، دوتا بچه، پسره، دختره، عروسه، داماده سالمن. هیچی دیگه از حج گیرش نمیاد. چرا؟ چون چقدر دل مردم رو سوزوند، چقدر مال مردم رو زیر و رو کرد، چقدر بی تقوایی کرد، حالا بلند شده رفته حج. این چه حجیه؟ این چه طواف بیتیه؟ این چه منا و عرفاتیه؟ یه ده امام صادق می فرمند میرن حج ولی نصیبی از رحمت پروردگار عالم ندارن. توی کتابی خوندم دو نفر تصمیم گرفتن پیاده از یکی از دورترین نقاط ایران برن کربلا، یه سفر کربلا یکی از مهمترین اسفار برای شیعه. راه رو گم میکنن، تو بیابان گرم به بیابی میخورن. یکیشون که طاقت بیشتری داشته اون تشنه رو کول میگیره و یه مقدار راه رو میره، دیگه بیتاقت میشه، تشنه رو میذاره. تشنه دیگه نزدیک مرگش بوده، یه سلامی تو بیابون به ابی عبدالله میده، به رفیقش میگه فقط زحمت بکش منو دفنم کن. میمیره، او رو دفن میکن. بالاخره خودشو میرسونه به یه ده و از اونجا بلدی میگیره و میره کربلا. برای رفیقش هم زیارت میکن. یه شب جمعه میگه خیلی نگران رفیقم بودم، قصهشو میخوردم با چه زحمتی اومد خودشو برسونه به حرم ابی عبدالله، نشد، مرد. رفیقشو نشونش میدن شب جمعه، میبینه رفیقش در یه باغ آباد، اما رنگ این زرد شده، زرد، بدن لاغر. بهش میگه چته؟ آخه تو این باغ، تو این هوا، زیر این درخت ها، کنار این میوه ها، این چه وضعیه داری؟ میگه من در ایام هفته رو راحتم، ولی یه بار در هفته، یه بار یه عقرب میاد نوک انگشت بزرگ منو میگزه و میره. هم من یه بار گفتم خب این باغ، این نعمت، این همه لطف، چرا من دوچار این بلام؟ دیدم عقربه سر وقت که اومد برگشت به من گفتش که شما یادته فلان تاریخ مهمان کسی بودی، میوه آوردن، بین چاقوهای چاقوی خیلی خوبی بود، تو شلوغ پلوغی ظرفا و قاشق چنگالا چاقوی مردم رو برداشتی گذاشتی تو جیب تو رفتی، من همون چاقوام. کار خودت. و چون این چاقو به مالکش بر نگشته من باهات هستم، نمیتونی منو رد کن. بعد به دوستش گفت، گفت من تو رو قسمت میدم به سید الشهدا، برو خونه ما، من این چاقو رو در فلان دولاب چه پنهان کردم، بهشم خیلی علاقه داشتم، آدرس صاحب چاقوام این. این یه واقعیت. من خودم دو تا حادثه رو دیدم، خودم دیگه مال کتاب نی، مال نقل نی، کسی برام نگفت که به این گونه مسائلی که مطابق با قواعد شرعیمونه اعتماد 100% دارم. دو تا واقع خیلی عجیبه. یه واقعه این که یه روزی من تک و تنها بودم، به ذهنم گذشت که یک کار علمی روی 110 جلد بهار علامه مجلسی انجام بدم، که یه مقدارش هم انجام دادم و اونم این بود که پیش خودم نقشه کشیدم اون چه در این 110 جلد کتاب مرحوم مجلسیه به درد گفتن روی منبر میخوره من اینا رو جدا بکنم، حدود 10 جلد میشه، برای آیندگان دیگه. آیندگان یه منبری نیاز نداشته باشه برای مردم مطلبی رو میخواد، تو این 110 جلد به زحمت پیدا بکنه، چون هرچی تو کتابا نوشتن نمیشه اوورد رو منبر. خیلی هاش علمیه، خیلی ها بحثه، خیلی ها مباحث کلامیه، خب اونا رو ببریم رو منبر هم مردم رو خسته میکنم، خیلی از مردم چون مقدمات علمی رو فرا نگرفتن به دردشون نمیخوره. گفتم هر چی در بهاره و تشخیص میدم به درد زندگی مردم میخوره در همه امورشون، اینا رو جدا کنم بینویسم و چاپ بکنم. حالا یادم نیم من این فکر رو دوشنبه داشتم، سه شنبه داشتم، این طرح تو ذهنم بود، به احدی هم نگفتم، نیازی نبود بگم چون به دردم نمیخورد بگم. روز جمعه یه تاجر خیابون ناصر خسرو زنگ زد به منزلم، گفت آقا من ناصر خسرو مغازه دارم، تجارتم دارم، شغلم هم تو کابلای برق و کابل تلفن و وسایل الکتریکی. که اگر مزاحم نباشم گوشی دستتون باشه مطلبی رو میخوام براتون نقل بکنم. گفتم بفرمایید. گفت دیشب شب جمعه بوده دیگه. گفتم بله. گفت الانم ساعت 9 صبح جمعه است. گفت امروز قبل از اینکه آفتاب طلوع بکنه برادر من که پدر شهیده از شهر اصفهان به من تلفن زد از 500 کیلومتر. گفت شما فلانی رو میبینی؟ اسم شما رو. گفتم بله، دیدنش آسونه. کاری باش داری؟ گفت نه، من با اون کاری ندارم. اما من دیشب رفتم مسجد جامع اصفهان کنار قبر مرحوم علامه مجلسی فاتحه خوندم، قرآن خوندم، بعد اومدم خونمون. دیشب که شب جمعه است وقتی خوابیدم، خوابم که سنگین شد، خواب دیدم وارد حرم مرحوم مجلسی شدم ولی ظریح نیست. گفتم خب چه خوب، حالا ظریح نیست، خود قبر فاتحه بخونم. دیدم قبر شکافته شد. علامه مجلسی از قبر اومد بیرون، کتابی دستش. من به ایشون عرض کردم این کتاب چیه؟ بله گفت منم کتاب رو نمیشناسم، چون من که درس طلبگی نخوندم، خبر از نوشته های مجلسی ندارم، سوادی هم ندارم. کارگر کارخونه ریسندگی بودم، بازنشستم. تو خواب دارم به مجلسی میگم این کتاب چیه؟ گفت بهاره. بعدم وا کرد به من نشون داد، دیدم که کتاب صفحاتش پره ولی آخرش یه مقدار صفحه سفیده. پیش کنم چرا بقیهشو نمی نویسی؟ گفت بقیهشو گذاشتم فلان کس بنویسه و اسم ایشون رو برده. شما یه تلفن بکن ببینی خواب من بر چه اساسی. ببینید من وسط هفته یه طرحی رو برای بهار تو ذهنم گرفتم. این ذهن من در عالم برزخ به مرحوم مجلسی منعکس شده، بعد میاد خواب پدر یه شهید از کار من خبر میده مجلس. این ارتباط رو دیگه نمیشه گفت دروغه. نمیشه این ارتباط رو گفت اعتباری نداره. نمیشه گفت. یه چیزیه که واقع شده، در خود منم اتفاق افتاده. این یه اتفاق. اتفاق دوم، یه خانواده شهیدی خونشون تهران نون، قبلا خونشون میدون خراسون بود، تک پسرم داشتن. این بچه رفت جبهه شهید شد. خود چون تک پسرم بود خیلی رو این خانواده اثر گذاشت، در حدی که پدره خیلی دوام نیورد، از دنیا رفت. خیلی هم به این پسر علاقه داشتن. اون وقتی که خونشون میدون خراسون بود این پسر با من خیلی رفت و آمد داشت و برای جبهه هم خداحافظی کرد، از من رفت. منزل ما تو خیابون زیبا بود و تلفن من و این پسره داشت، گاهی کارایی رو با من هماهنگ میکرد. یه بار یه کاری رو با من هماهنگ کرد که انجام نگرفته بود، رفت شهید شد. ما هم خونمون به مناسبتی عوض شد و رفتیم جای دیگه و تلفن اون خونم با تلفن خونه قبلی خیلی فرق میکرد از نظر شماره. دو تا منطقه. یه روزی خواهر این شهید به من زنگ زد، گفتش که آقا من دیشب حمید داداشم رو خواب دیدم، این شماره رو او به من داد. شماره‌ای که نداشت، یعنی من بعد شهادتش خونمون رو عوض کردم. گفت این شماره رو او به من داده، گفته به فلانی زنگ بزن بگو اون کاری که با هم هماهنگ کردیم هنوز انجام نگرفته. چرا؟ گفت این عقربه به من گفت من غریبه نیستم، من همون چاقوی تیزم که از خونه مردم دزدیدی هنوزم پیش، و تا این چاقو در خانواده توست من مأمورم هفته یه بار بیام نیش بهت بزنم. خیلی عجیبه، نیش با نوک چاقو با تیزی با چاقویی که در بدن فرو بره درد میاره چقدر با هم تناسب داره. اون وقت آدرس این چاقو رو به رفیقش داد، گفت برو به همسر من بگو بره تو اون دولابچه زیر نمیدونم چی چاقو رو برداره بیاره، آدرس صاحب چاقو هم اینه، ببر پسش بده حلالیت به طلب، من اینجا گرفتارم. خیلی زشت آدم مال مردم رو ببره، کم زیاد فرقی نمی کنه. برادران یه کلنگی که بد جور آخرت آدم رو تخریب میکنه مال حرامه. بیدار شدم رفتم در خونه رفیقم، به خانومش گفتم، گمه همچین چاقویی که ندیدم تو زندگیمون. رفت دولابچه رو دید و چاقو رو پیدا کرد و اوورد به من داد و رفتم در اون خونه بود دادم و رضایت گرفتم. و یه شب جمعه زیارت ابی عبدالله رو خوندم و گریه کردم و دوباره خوابش رو دیدم تو همون باغ، دیدم خیلی سرخ و سفید و شاد و گفت خدا تو رو رحمت کنه. از وقتی چاقو رو پس صاحبش دادی دیگه اون عقرب سراغ من نیومد. این داستان حالا کی نقل کرد؟ یه استاد دانشگاه. آخه دانشگاه یا خیلی این چیزها رو سراغش نیستن، قبولم ندارم، ولی یه کتاب این استاد دانشگاه نوشته در عراق، در بغداد قبل از انقلاب، کتابش هم 6 جلده، به نام التکامل فی الاسلام که ترجمه هم شده راه تکامل در اسلام، استاد احمد امین که شیعه هم بوده، خیلی وقت هم از خودش فوت کرد. در باب این که یک مسلمان چگونه باید حافظ مال مردم باشه و دست به جانب مال مردم دراز نکنه، این عاقبتش. گم مادر پول مردم رو دادی؟ گوار مادر پولشون رو دادم، مغازه رو پس دادم، خودم الحمدلله الان سرمایه دارم، مغازه دارم، حالا دین خدایی به گردنمه، دین مردمو دادیم، این دین حج واجبه، گو برو برو این حج مبارکت باشه. پسره میگه من حجم که تموم شد با کاروان را افتادم برم مدینه خدمت وجود مبارک حضرت صادق برسم، امامم. اومدیم حرم پیغمبر رو زیارت کردیم، آدرس گرفتم، خونه رو نشونم دادن، وارد خانه امام ششم شدم، دیدم تو اتاق پر جمعیت، امام یه گوشه نشست، محو امام صادقم، همه از امام صادق خوششون میاد، نه با تقوا و متدینا خوششون میاد، منصور دوانیقی از امام صادق خوشش نمیاد، آدم ناپاک، آدم حروم خور، آدم ظالم، نه از امام زمون خوشش میاد، نه از امام حسین، نه امام صادق. قرآن میگه از خود خدا هم خوششون نمیاد. قرآن مردم حرفاشونو با حضرت صادق زدند و رفتند، فقط من مونده بودم، همون جام تای اتاق نشسته بود. امام صادق فرمودن جوان بیا جلو. چقدر من خوشحال شدم، امام زمانم، امام ششم منو دعوت کردن، دیگه دیوانه داشتم می شدم از این روی کردی که رحمت خدا به من کرد. چه خوب آدم محبوب دل امامش باشه، چه خوب امام زمان الان دعاگوی ما باشه، متنفر از ما نباشه. دیدم خیلی طبیعی با هم حرف زد، حالا همه چی که پیش امام معلومه، ولی ائمه طاهرین به علم خودشون 99% تو برخوردهای با مردم تکیه نداشتن، خیلی طبیعی معمولی. پسرم اهل کجایی؟ عرض کردم کوفه. مال کدوم خانواده ای؟ گفتم آه پدرم اسمش سیاوه بود، من پسر اونم. یه آهی کشید امام صادق، فرمود خدا رحمت کنه پدرتو، آدم خوبی بود، به خدا همین برای دنیا و آخرت ما بسته، که روز قیامت امامان ما شهادت بدن ما آدم های خوبی. هم شهادت بدن خدای این شیعه است، هم خدا هم که میدونید شهادت گواهان عادل رو قبول میکن. خدا رحمت کنه پدرت، آدم درستی بود. پسرم بابات مرد، چیزی هم موند ازش؟ عرض کردم نه. پس چی کار کردین شما؟ گفتم آقا همون شب بعد مرگش که از شیعیان اومد 1000 دینار به من داد، یکی هم مغازه شو در اختیار من گذاشت، زندگیمون چرخید، ما پول مردم رو دادیم، مغازه مردم رو دادیم، الان پول دارم، مغازه دارم، زندگی رو اداره میکنم. حالا هم اومدم از مکه خدمت شما، یبن رسول الله من زیارتم تموم شده، میخوام برگردم کوفه، مادرم منتظرم، میشه به من نصیحتی بکنید که به درد دنیا و آخرت من بخوره؟ حضرت فرمودن بله. و دو کلمه فقط امام ششم این جوان رو نصیحت کردن، فرمودن میخوای بیشتر ثروتمند بشی، دنیای آباد تری پیدا بکنی، علیکم به صدق الحدیث و اداء الامانه، همین تشرک فی اموال الناس، جوان در تمام برخوردهایی که با مردم داری راست بگو و در همه برخوردهای با مردم امین مردم باش. وقتی مشهور به درستی در سخن و امانت و امانت داری بشی، با اموال همه مردم شریک خواهی بود، یعنی همه روی این پاکی به تو علاقه من میشن، اصلا باید معامله میکنن، پول پیشت میذارن، امانت میارن، دعوتت میکنن، شریکت میکنن، دنیات آباد میشه، آخرتت هم آباد میشه. این مخلوط کردن تجارت مادی با تجارت معنوی، علیکم به صدق الحدیث و اداء الامانه، همین دوتا درس رو ما امروز از امام صادق بگیریم. البته یه جمله هم بگم، عزیزان همیشه یادشون باشه بعضی حرفای راست رو هم ائمه به ما اجازه ندادن بگیم، چون ممکنه یه حرف راستی باشه ما بگیم به آبروی کسی لطمه بخوره. حالا من دو تا کار زشت یکی دیدم که هیچکی نمیدونه غیر من و خودش، نمیخواستم من بفهمم، حالا اتفاق افتاد فهمیدم. به امام مجتبی میگه لا تقول کل ما یعلم، هر چی از مردم میدونی و راستم هست عزیز دلم نگو، همه ی حرفای راستم نزن که وقت آبروی کسی، خونوادهی لطمه بخوره. لا تقول کل ما یعلم، اما حرفای راست نه اونا رو بگو. نمونش هم خیلیه، من مشهد توی مغازه وایستاده بودم، اولین بارم هم بود میرفتم تو اون مغازه، شلوغم بود، بیشتر ظاهرام این خریدار رو مشهد میکنم، دیدم یه خانوم پیری و اینی هم با حجاب اومد به صاحب مغازه گفتش به شیرخش داریم؟ گفت بله مادر. گفت مثلا سه سیر میخوام. یه شیشه بزرگم پر شیرخش. گفتش که مادر شما مثل این که دنبال بهترین شیرخش در این مشهد اومدی که مال هنده. گفت بله. گفت این شیرخشت و این تمیزی رو که تو این شیشه میبینی ایرانیه، یک دونه شیرخشت هندی توش نیه، بدم خدمتون، به عنوان شیرخشت هندی از من نخر، من شیرخشت هندی ندارم. پیرزنم گفت همینو بده. خرید و رفت یکی دیگه اومد، منم یه دو سه قرم جنس میخواستم، به من گفتش که نوبت شماست، اما من به شما جنس نمیدم، بعد بشینی چایی بخوری، من خوب ببینمت بعد بهت جنس بدم. فهمیدم منو شناخته، من که او رو نمیشناختم. گفتم باش. گفت البته اگه کار نداری. گفتم نه کار ندارم. یکی دیگه اومد، گفت 2 کیلو خاکشیر میخوام. گفت تو خاکشیرم خاک قاطیه، من میریزم تو ترازو، اما تو 2 کیلو اضافه ترم میدم، ممکنه 10 گرم خاک باشه. خاکشیری که خیال بکنی یک ذره گرد و غبار نداره، نه من ندارم، جایی دیگه ببین پیدا میشه بخر. اما این خاکشیر رو هم من میخری باید 2 دفعه 3 دفعه بشور. گفت نمیخوام. گفت به سلامت. یکی دیگه اومد، گفت آقا 1/2 کیلو گلگاو زبون بده. گفت این گلگاو زبونو میبینی چقدر رنگش قشنگه، تو دل برو، این مال پارساله، هنو گلگاو زبون تازه امسالو برام نیورد. حالا یادم نی خرید یا نه، بعد بهش گفتم که خب تو هر حرف راستی رو داری به ملت میزنی، زندگی اداره میشه با این مغازه‌گار؟ من 7 تا دختر دارم، 1 دونه پسر، خیلی هم از خدا پسر میخواستم، خدا 7 تا دختر پشت سر هم به هم داد، یه پسر، اون پسرم هم منگله و دیوونه، هیچ کاری هم نمیتونم بکنم. 7 تا دخترم رو با همین مغازه شوهر دادم، جازیه بهشون دادم، 20 سفرم با همین مغازه مکه رفتم، عمره رفتم، دین به من گفته به مردم راست بکن، همین علیکه به صدق الحدیث. من نمیتونم اینجا به پیرزن شیرخشت ایرانی بدم به جای هندی، خاکشیری که خود مشتری نمیفهمه خاک آتیشه، باید بگم گلگاف زبون که تاریخ رو برگاش نداره، من مال سال 81م، یعنی الان گلگاف زبون 82 میخواد، تازه من ندارم، اینم مال فارسا، نه عروضی من کم که نشده، ایچی خوبم داره اداره میشه زندگی. خیلی ها راه رو گم کردن، اشتباه دارن میرن، پولای تقلب، پولای حرام، جنس به دروغ فروختن، والله نه خیر دنیا توشه نه خیر آخرت. خب عید دیگه، من خیلی عیدتون رو با عزا امروزم آمیخته نکنم تا فردا. خدایا اون چه خوبان عالم دعا کردن از زمان حضرت آدم تا الان در حق ما و زن و بچه‌هامون مستجاب کن. خدایا هر شری رو از ما و نسل ما بگردان، هر خیری رو به ما و نسل ما عنایت فرما. خدایا این مملکت رو از شر دشمنان خارجی و داخلی حفظ فرما. خدایا اموات ما رو غریق رحمت فرما. خدایا به حقیقت دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مکن. به رحمتی که یا